بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، لعن الله قاتليك وظالميك من الأولين والآخرين، ورزقنا الله طلب ثارك مع إمام منصور منتظر مهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. فقد تواظر عليه من غرده الدنيا وباء حظه بالأرض للأدنى، فتغدرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق، وحملت الأوزار المستوجبين النار. در این روز اربعین عزیزانی که در سال گذشته توفیق پیاده روی کربلا داشتن و به زیارت سید الشهدا علیه السلام با اقدام خودشون راه افتادن، و در این محفل امروز از اون فیض و سعادت محرومن، محضر مقدس امام هشتم علیه السلام رو خلیفه و جانشین کربلا بگیرند، دلها را از کنار قبر مطهر امام هشتم علیه السلام به کنار قبر شش گوشه سید الشهدا علیه السلام بفرستند، و با تجدید خاطره سال گذشته امسال در عتبه مقدسه امام رضا علیه السلام که در حقیقت برای ما یک کربلای ثانی هست، ان شاء الله بتوانن با یک حالی، با یک توجهی، با دل آکنده از عشق و محبت اهل البیت علیهم السلام، آموزه هایی که در این زیارت مقدس مورد توجه قرار گرفته است عنایت کنند. زیارت اربعین رو صفوان جمال از امام صادق علیه السلام نقل می کند. راوی زیارت اربعین راوی زیارت عاشوراست. صفوان جمال محضر مقدس امام باقر و امام صادق علیهم السلام و درک کرده است. وجود مقدس امام باقر علیه السلام به صفوان جمال زیارت عاشورا رو تعلیم فرمودن. صفوان جمال شغلش شرکت حمل و نقل داشت، جمال بود، شتربان بود، و با شترانش بین حجاز و عراق رفت آمد می کرد و مسافر رو بار جا به جا می کرد. از شیعیان خاص اهل بیت علیهم السلام بود، و امام صادق علیه السلام به صفوان جمال فرمودند در این رفت و آمدی که بین عراق و بین حجاز داری، اگر اتفاق افتاد روز اربعین در عراق بودی به زیارت قبر جدم حسین، اونجا مشرف بشو و این زیارت رو بخوان. امام باقر علیه السلام به او زیارت عاشورا تعلیم فرموده بودند و امام صادق علیه السلام به صفوان جمال زیارت اربعین رو تعلیم کردند. در این فرازی از این زیارت سه عنصر معرفی شده است. عنصر اول انگیزه اصلی قیام و انقلاب کربلا، عنصر دوم جریانی که در مقابل سید الشهدا علیه السلام به مبارزه برخاست و با وجود مقدس ابی عبدالله جنگید، و عنصر سوم هم خود سید الشهدا علیه السلام در کیفیت مقاومتی که در مبارزه با عنصر دوم و در مقام تحقق عنصر اول که انگیزه و هدف اصلی قیام و حرکت بود انجام دادن. یعنی ما در این فراز از زیارت اربعین غیر از این که نسبت به وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام و کیفیت مقاومت اون حضرت و یارانشون و نسبت به جریان مقابل کننده با ابی عبدالله علیه السلام و انگیزه این حرکت معرفت شناسی پیدا می کنیم، یه خاصیت دیگرش این است که ما در زندگانی اجتماعی امروزمون تبارها رو می شناسیم و از طرف دیگر هدف و تکلیف اصلی خودمون در ادامه خط ابی عبدالله علیه السلام رو هم کاملا می توانیم شناخت پیدا کنیم. در این فراز از زیارت اربعین می فرماید وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام بذل مهجه کرد. حالا در مورد بذل مهجه معناش بحثی دارم که عرض می کنم. بذل مهجه کرد برای این که بندگان خودش رو، بندگان خدا رو از جهالت و حیرت زلالت نجات بدهد. خب از این جمله ما می فهمیم مقابل امام حسین علیه السلام تنها جریان یزیدی نبود. ظاهرا سید الشهدا علیه السلام با حاکمیت بنی امیه و جریان قصب خلافت مبارزه کردند، اما واقعا اصل حرکت و قیام انقلاب ابی عبدالله علیه السلام یه جامعه هدفی داشت و جامعه هدفی قیام و انقلاب ابی عبدالله علیه السلام امت بود. علت این که امت اسلام به حاکمیت یک عنصر ناپاک نجس العینی مثل یزید دچار شد به خاطر وضعیت خاصی بود که از نظر اجتماعی سیاسی امت پیدا کرده بود. همه زمانها یزید دارد و همه زمانها شمر و عمر سعد دارد، اما این که در یک زمان یزید قدرت پیدا می کند و بر مردم مسلط می شود، عامل اصلیش یزید نیست. یزیدها همیشه می خوان تسلط پیدا کنند و همیشه می خوان جنایت کنند و با جنایت خودشون بر حجم قدرت و قطر استکبار خودشون در جامعه بیفزاین. اما اونی که باعث می شود این یزیدها فرصت پیدا کنن، اون حالت خاص مردمی و اجتماعی است که در بدنه امت ظاهر می شود و اون عبارت است از جهالت و حیرت زلالت. جهالت در چی؟ نادانی در چی؟ نادانی در زندگانی انسانی. انسانان نفهمن انسان زیستی چطوره، چه جور باید زندگی کنن و در زندگانی به دنبال چی هستن. حیرت زلالت یعنی گمراهی اینها رو متحویر می کند. هر روز دنبال یه چیزن، هر روز دنبال یه هدفن و در نهایت اونی که هدف و معیار اصلی در زندگانی اونها قرار می گیرد شکم، شهوت، خوشگذرانی، رفاه حیوانی، زندگی جانور صفتانه، غرق در شهوت و غرق در لذت که مولا امیر المؤمنین علیه السلام تعبیر می کنن سلس القیادت للشهوه. انسانهای افسار گسیخته مثل جانوران وحشی صحرایی که دنبال مرتع و چراگاهن، این حالت اگر در امت به وجود آمد و اگر جامعه و مردم این حالت رو پیدا کردن، اینها میشن سوژه عملیاتی سلطه و حاکمیت هرچه یزید و هرچه ابن زیاد و هرچه عمر سعد و شمر هست در جامعه. این اصل قضیه اینه که لیستنقذ عبادک من الجهاله. انگیزه اصلی مقابله ظاهری امام حسین با حکومت یزید بود به عنوان عامل اصلی این جهالت، و در حقیقت انگیزه اصلی ابی عبدالله در قیام مقابله با این جهالت و حیرت زلالت بود. خب این جهالت و حیرت زلالت طبیعتاً دو جریان را به وجود می آورد. جریان اول جریان استکباریست که می خواد بر منافع مردم، بر گردنهای انسانها در جامعه سوار بشود. جریان دوم اون توده شهوتران شکمپرستی هست که این آن لشگر عملیاتی و نیروی جریان استکباری اول قرار می گیرن. لذا جریان مقابل با امام حسین رو در این زیارت معرفی می کنن. وقد توازر علیه من غرده الدنیا. با امام علیه السلام جنگیدن، بر امام شوریدن، با او مقابله کردن، به او هجا هجوم آوردن. کی؟ کسانی که دنیا اونها رو فریب داده بود، خیال می کردن همه چیز وجود و هستی اونها همی خوردن، همی آشامیدن، همی لذت بردن و همی شهوت رانی کردنه. من غرده الدنیا و با احذه بالارض للادنا. و کسانی که نصیبشون از زندگانی انسانی رو به یک چیز بسیار پستی فروختن. و شرا آخرته بالثمن الاوکس. زندگی ابدی دائمی همیشگی خودشون رو با یک قیمت خیلی ناچیز معامله کردن. اینها افرادی که با این خاصیت، یعنی ننشستن حساب کنن که بابا سهم یک انسان در این زندگی این است که تا خدایی خدا در لذت باشد، تا خدایی خدا در سعادت باشد، در یک پهنه ابدیت زندگانی سعادتمندانه و رستگارانه ای رو برای خودش تهیه کند. این سهم اصلی انسان در زندگی انسانی هست. و این سهمشو بالارسل الادنا، به یه چیز خیلی بی ارزش اینها فروختن که چند روزی شکم سیری داشته باشن، در این مرتع و چراگاه دنیا بچرن، لذت ببرن، شهوترانی کنن، بعدم در عمق ذلت، نکبت، عذاب، سخط الهی تا خدایی خدا در پریشانی و بدبختی بمانن. اینها یه همچی کاری کردن. و شرا آخرته به ثمن الاوکس، یه زندگی ابدی، یه سعادت همیشگی، یه به سر بردن تا خدایی خدا رو در عین خوشی، در عین سعادت، در عین لذت، این رو با یه قیمت خیلی کم اینها فروختن و معامله کردن. خب اینها یه جریان بودن که اصل اینها در اطاعت یک جریان دیگر بودن که در این جمله این زیارت اونها دسته دوم رو هم معرفی می کند. و اطاع و از خطک و از خط نبیک، اینا کاری کردن خدایا که هم تو رو به غضب آوردن و هم پیغمبر تو رو به غضب آوردن. و اطاع من عبادک اهل الشقاق و النفاق، اما او جریانی که جریان اصلی بود که هم از جهالت مردم بهره برداری می کرد و هم یه جمعیت این چنینی و یه توده نادانی رو هم در استخدام گرفته بود، او کسانی بودن از بندگان تو اهل شقاق و نفاق، جریانهای فرصت طلب، جریانهای قدرتیابی که با یه دست نفاق به خرج می دادن، در یه چهره خودشون رو به مردم دلسوز نشان می دادن و در حقیقت در یک قیافه کریه و در یک وضعیت فوق العاده خشن با مردم بیرحمانه برخورد می کردن. هم اهل شقاق بودن هم اهل نفاق، مردم رو از هم جدا می کردن برای که یکی یکی انسانها رو بدوشن، بر اونها مسلط بشن و با دو چهره نفاق هم بر اینها تسلط پیدا کنن. اصل جریان استکباری اینا بودن، اما اینا اومدن استخدام کردن، به کار گرفتن کسانی که در حیرت جهالت بودن. اونایی که در حیرت جهالت بودن و در استخدام اینا در آمدن، اونا کسانی بودن که من غرته دنیا، زندگی رو همش اینجا حساب میکردن، خیال میکردن این 50 سال، این 60 سال، این 70 سال، این 80 سال فقط زندگیه، زندگی دائمی رو فراموش کردن و اصلا به زندگی ابدی و دائمی توجه نداشتن و دنیا اونها رو فریب داد. و با احذه بالارض للعدنا، او سهمی که در زندگی ابدی و دائمی داشتن به یه چیز خیلی پستی فروختن. و شرا آخرته بالثمن الاوکس، او زندگانی ابدی تا خدایی خدا رو از دست دادن در مقابل یک بهای بسیار ناچیز و اندک که چند روزی دلشونو به دنیا خوش کنن، نه ای که خوش باشن، فقط دلشونو خوش کنن. اینها جریان و جبهه‌ای بود که در مقابل سید الشهدا علیه السلام قرار گرفت. خب این آقای یک طبیعی نیست، مربوط به او زمان که در او زمان در مقابل سید الشهدا علیه السلام جریانی که وجود داشت که امام حسین به قیام کرد که مردم رو از او نجات بده، او عمق جهالت و نادانی مردم نسبت به زندگی بود. و اونی که مقابل امام حسین هم ایستاد ای دسته بودن. اما ای زیارت اربعینی که امام صادق علیه السلام به صفوان جمال آموختن، ای زیارت اربعین تعیین کننده معیارها و ملاکهای زندگانی اجتماعی امروز ماست که وابسته به امام حسینیم. یعنی در همین امروزم در عرصه زندگانی ما یه جریان استکباری فرصت طلب قدرتیاب هم در زندگانی جهانی ما به عنوان استکبار جهانی است، هم در زندگی داخلی ما به عنوان جریان‌های قدرت طلب و فرصت طلب وجود دارن که اینا اهل شقاق و نفاقن، مؤمنین رو از هم جدا میکنن، بین متدینین فاصله میندازن، جریان‌های حزب اللهی رو به جان هم میاندازن. اهل شقاقن، اهل نفاقن، یه جریان دکوریه فریبکارانه‌ای با یه چهره دکوری مقابل مردم ظاهر میشن، اما روزی که اینا مسلط بر سرنوشت مردم بشن، از هیچ بیرحمی، از هیچ جنایت و از هیچ خشونتی خودداری نخواهند کرد. یه امروز هم ما داریم، و از طرفی هم اونی که مردم رو در اینجا گول میزند و اونی که جامعه رو فریب میدهد و بستر این قدرت شیطانی میکند، او جهالت مردمه که مردم نفهمن زندگی کردن چیه. زندگی رو توی خوردن ببینن، زندگی رو در این لذت ببینن، زندگی رو در یه شهوترانی ببینن. اگر مردم از سیر شکم و شهوتشون شدن، این مردم رو زود میخرن، این مردم رو زود تصاحب میکنن. در یه جلسه وجود اقدس امام مجتبی علیه السلام با معاویه بحث میکردن. معاویه وقتی در مقابل استدلالات و استنادات امام مجتبی علیه السلام عاجز شد، آخرش یه کلمه گفت، گفت آقا مردم منو خواستن، شما رو نخواستن. خب لذا مردم منو خواستن، من اومدم حاکم شدم، شما رو نخواستن. حضرت فرمودن که مردم نبودن، اونایی که تو رو خواستن اونایی بودن که یه شب کیسه های زر و پول رو از جاسوس های تو گرفتن، فرداش به تو ملحق شدن. اینا مردم نبودن، اینا یه عده دنیا پرست بودن، اینا یه عده شکم پرست بودن، اینا یه عده آدم هایی بودن که هستی انسانی خودشون رو در شکم و شهوتشون میدیدن. اینا تو رو خواستن، نه جامعه. جامعه‌ای که الان زیر تیغ تو قرار دارد، جامعه‌ای که سوژه جنایات و ستمگری ها و بیدادگری های تو و عمالت واقع شده، جامعه تو رو نخواست. تو برای جامعه با یه مش قدارکش گردن کلفت پول پرست مسلط شدی، اونا تو رو خواستن. ببین عزیزان، اگر بنا شد مردم ما به یه لحظه‌ای در آمدن، به یه حالتی در آمدن که به تعبیر وجود مقدس امام صادق در این زیارت که عباد فرو رفته در جهالت و حیرت زلالت شدن، یعنی نفهمیدن برای چی زندن، نفهمیدن برای چی زندگی میکنن، اگر چشمشون به یه لقمه نانی بود که به دستشون بیاد و غیر از او از همه چی چشم پوشیدن، اگر مردم به این صورت در آمدن، این مردم در جهالت و حیرت زلالتن و این مردم سوژه عملیاتی سلطه جریانهای استکباری و اهل شقاق و نفاق در دنیا خواهند شد. این جمله زیارت این واقعیت رو برای امروز ما روشن می کند. خب حالا کسانی که تو خط امام حسینن و می خوان حسینی کار بکنن، اینا باید بیان برای نجات مردم از این جهالت قیام کنن، مقابله کنن، مبارزه کنن. تا کجا؟ تا اونجایی که خود وجود مقدس سید الشهدا مقابله کرد و بذل محجت او فیک، که این بذل محجه خودش یه جریان و بسیار بحث قابل تأملی دارد که انشاءالله امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. بذل محجه، محجه دو معنا داره. یه معنای محجه اون خون نهایی در کبد است. دستگاه کبد در بدن انسان دستگاه خونسازه. مواد غذایی رو، این شیره مواد غذایی به کبد منتقل می شود و در کبد و جگر سیاه خونسازی می شود. مجموعه فعالیت هایی که در این کبد انسان که به اندازه یک کف دست هست انجام می گیرد، اگر اینا رو بخوان در یک کارخانه آهنی و فولادی انجام بدن، شاید یک کیلومتر مربع زیر ابزار و دستگاه های تولیدی برود تا فقط بتواند این خون رو تولید کند. و در بدن من و شما یه تشکیلاتی به اندازه یه کف دست به عنایت پروردگار داره همه کار میکنه. یه خون میسازه و خون از کبد به قلب میرسد، از طریق قلب به همه بدن تقسیم میشه. خب این کبدی که کارش خونسازی است، باید مواد غذایی به او برسه، خونسازی کنه. اگر این خون رو رسون به قلب، ولی مواد غذایی به کبد نرسید که خونسازی کند، تا اون آخرین قطره خون رو کبد تحویل قلب میده که قلب، این تلمبه قلب، این مواد غذایی رو برای سلول سازی تمام بدن تقسیم کنه. خب اگر مواد غذایی نرسید، همیشه در این کبد یه خون بسته‌ای در اون عمق کبد وجود دارد که کبد اگر مواد غذایی بهش نرسید، از این خون بسته مقداری رو ترقیق میکند، نازک میکند، به شکل خون باز در میاره، باز میفرسته به طرف قلب تا اینکه مواد غذایی به او برسه و خونسازی کنه. این تک خون بسته که در عمق جگر وجود دارد و برای روز مبادا که مواد غذایی به جگر نرسد، این رو بایستی ترقیق کنه، نازک کنه، به همه بدن برساند، این رو بهش میگن مهجه. این معنای مهجه است. تریحی در مجمع البحرین مجمهجه رو میگه دم القلب، المهجه دم القلب، مهجه خون قلبه. خون قلب نه خونی که قلب به همه بدن توزیع میکند، اون خونی که دستگاه قلب به عنوان یک تلمبه‌ای که باید مرتب کار کند و حرکت داشته باشد، خودش یه خون مصرفی داره. اون خونی که در خود قلب وجود داره که عضله قلب رو به کار می اندازه که اون خون رو به همه بدن برساند، اون خون داخل قلب به اون میگن مهجه. این دو معنا برای مهجه است. خب و بذل مهجته فیک، وجود مقدس سید الشهدا در راه خدا برای نجات مردم از حیرت جهالت بذل مهجه کرد، یعنی هستیشو داد، همه چیشو داد، حتی او خون بسته داخل جگرش که در حقیقت برای ذخیره بدن او بود، حتی او رم داد. یعنی 1050 زخم برای بدن وارد شد، این خونریزی شدید انجام گرفت، همه خونها آمد، مواد غذایی نرسید، آب نرسید به این بدن، تا او خون بسته ترقیق شد و آخرین قطرش هم کاملا مصرف شد و سید الشهدا علیه السلام به اون عالم و به بهشت واصل شد. یعنی تا اونجا امام حسین بذل مهجه کرد، تا او خونش هم بذل کرد، همه چیزو داد، حتی او خون بسته مایه جگر رو هم امام حسین علیه السلام در راه تو داد و همه در این مسیر مصرف شد. خوبی به ما نشان میده که ما بایستی تا این مرحله وایستی، در مقام بیدارسازی مردم، در عرصه روشنگری مردم، در نه بحث مردم، نه تنها مردم جامعه و کشور، نه خیر مردم جهان، در بعض در عرصه روشنگری انسانها ما باید مقاومت کنیم، با دو دسته بجنگیم. یکی اهل شقاق و نفاقی که عنصر اصلی استکبار چه در داخل چه در خارج چه در دنیاست، و دوم انسانها و توده های دنیا پرست شکم پرستی که عامل اونها شدن. با اینا باید بجنگیم. تا کی بجنگیم؟ تا جایی که امام حسین جنگید، بذل مهجه کرد، ما باید بذل مهجه کنیم. ببین عزیزان، امروز که روز اربعین هست، خود اربعین که مصیبت نیست، معمولا خاطره شهادت و خاطره روز رحلت کسی رو به عنوان یاد بود مطرح میکنن، اما چهلم سال اول مطرحه، ولی در سالهای بعد سال روز چهلم ما نداریم. اما چرا برای امام حسین سال روز چهلم میگیریم؟ به خاطر این که، و اینه که امام عسکری میفرمان علامت مؤمن زیارت اربعینه. خب این به خاطر این است که امروز که روز اربعین بود تمام حجم جریان فیزیکی حرکت امام حسین علیه السلام که از شهادت و اسارت تشکیل می شد امروز تمام شد. امروز عزیزان امام حسین برگشتن به سرزمین کربلا و اینا هم پیروزمندانه برگشتن. اولا این که عده‌ای از بزرگان حتی تأمل کردند در این که اهل بیت سال اول و اربعین سال اول برگشته باشند، این تأمل درست نیست. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب لهوف و در کتاب اقبال تصریح می کند که اهل بیت در اربعین سال اول برگشتن کربلا. معرف تاریخ حبیب السیر یه تحلیل تاریخی دارد و یه تحلیل جریانی در تاریخ حبیب السیر دارد که او هم ثابت می کند اهل بیت در اربعین اول اینها برگشتن. از نظر وضعیت مسیر و مسافت هم هیچ استبعادی نیست که اهل بیت در اربعین اول به کربلا برگشته باشند، چون این مورد اتفاق همه است و تمام ارباب مقاتل نوشتن ورود اهل بیت به شام روز اول ماه صفر بود. حرکت اهل بیت هم از کوفه به شام از 18 بعضی ها 20 نوشتن. خب اینا از کوفه اگر 18 حرکت کرده باشن 12 اومدن به شام. با اینکه در وقت آمدن به شام یه دوتا معطلی هم داشتن، در ماردین، در نصیبین عده از شیعیان حمله کردن به لشکر برای که سرهای بریده و اهل بیت امام حسین رو نجات بدن و اینا معطل جنگ هم شدن. بناشون از اول این بود که از ساحل فرات بیان تا به شام برسن، اما چون وسط راه در عشایر فرات عده‌ای شیعیان بودن، اینا قیام کردن، مقابله کردن با این لشکر، اینا معطل شدن، دیدن اگر بخوان این مسیر رو طی کنن ممکنه اصلا این جنگ ها نگذاره، لذا از وسط راه رو میان بر کردن، از وسط کویر به صورت میان بر که به هیچ جا برخورد نکنن اومدن رسیدن به شام. پس حد اکثر 12 یا 10 اینا این مسیر رو طی کردن. اهل بیت هم که اول ماه صفر وارد شام شدن تا 10 صفر بیشتر به شام نموندن، چون شام زیر رو شد، شام به کلی منقلب شد و دستگاه یزیدی میترسیدن شورش بشه در شام اگر اینها رو نگه بدارن، سعی داشتن زودتر قصه رو تموم کنن اینا از شام بیان بیرون. حد اکثر اهل بیت تا 10 موندن. اگر 10 یا 11 که اختلاف اینا از شام حرکت کرده باشن، مسیری رو که با اون معطلی 12 طی کردن به خوبی 9 و 10 طی میکنن و روز اربعین سال اول اهل بیت وارد کربلا میشن. نامون اربعین اول برگشتن به این معنا نداشت که اینا از شام برن مدینه به کربلا بر نگردن. آخه این دلها تو کربلا بود، اینا بدنهای پاره پاره عزیزانشون رو روی خاک تو کربلا گذاشتن، چطور میشه اینا برگردن از اون بدنهای پاره پاره خبری نداشته باشن؟ و اینا بایستی برمیگشتن به کربلا. خب اینایی که امروز اومدن تو کربلا عزاداری کردن، یعنی اونی که ورود اهل بیت به کربلا مصیبت نبود، چون اینا پیروزمندانه برگشتن. اینا که برگشتن دشمن رو شکست دادن برگشتن. سید الشهدا علیه السلام یه لشکر 84 درست کرده بودن، از زن آبستن، از بچه‌ای که بین راسخ شده، از دختر بچه 2-3 از آقا پسر 4 مثل امام باقر علیه السلام، از خانم داغ دیده، یه جمعیت 84 درست کرده بودن. از این جمعیت اینا بعد از شهادت سید الشهدا رفتن دشمن رو شکست دادن، برگشتن و فیروزمندانه برگشتن. جلوداری لشگر هم یه چیز بود، اونم سر بریده ابی عبدالله بارای دید. سر اون کشته بنازم که پس از کشته شدن سر خود گیرد و اندر پی قاتل برود. اونم با یه لشگر و 84 نفره اینجوری. اینا امروز پیروزمندانه برگشتن، شام رو فتح کردن، شام رو زیر رو کردن، دشمن رو نابود کردن، دشمن رو رسوا و مفتزه کردن، تمام نیرو و جربزه حاکمیت دشمن رو از او گرفتن. اینا پیروزمندانه برگشتن، اینا دشمن رو شکست دادن، نه خودشون شکست خورده بودن. اما چرا امروز ما به عنوان سال روز اربعین گریه میکنیم؟ به خاطری که دلامون رو میفرستیم کربلا. این زن و بچه ای که اینا اون روز بدن پاره پاره زیر صبح از خود شده رو تو سرزمین کربلا گذاشتن، امروز برگشتن کربلا فقط با یه خط خاک روبرو شدن، نوشته آزا قبر الحسین الذی قتلوه عطشانا. همه مصیبات اهل بیت در روز عاشورا امروز تجدید شد. در این جمله ای که امام صادق فرمودن در این زیارت و بدل مهجته فیک، یه روزخانی خیلی قابل توجهی امام صادق در این جمله فرمودن که امام حسین مهجه خودش رو بذل کرد. ببینید، عرض کردیم مهجه دو معناست، یکی به معنای اون خون بسته داخل جگر و یکی هم به معنای خون عضله قلب که عضله قلب رو به حرکت در میاره. اگر این مهجه به معنای خون عضله قلب باشه، این خون تو خون ریزی ها از بین نمی رود، سر جای خودش هست تا وقتی که قلب کار میکنه. و امام حسین چجوری بذل مهجه کرد؟ اگر مهجه خون عضله قلب باشه چجوری بذل مهجه کرد؟ اون لحظه ای که آقا ایستاده بود مقابل لشگر و داشت استنصار میکرد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله ما غایتنا. آیا یه فریاد رسی هست به فریاد عزیزان پیغمبر برسد؟ یه ظالمی سنگی رو برداشت پرتاب کرد، سنگ به پیشانی ابی عبدالله اصابت کرد، خون یه پردهی جلوه چشمان امام حسین آویخت، حضرت دامن پیراهن و بالا زدن خون از چشمانشون پاک کنن، سفیدی قلب مولا نمایان شد و بذل مهجه اینجا صورت گرفت که ارمله ملعون دومی تیر سه شعبه زهرآلود رو به این داخل قلب حواله داد. این تیر آمد جوری قلب رو شکافت که امام حسین دیگه دعای قربانی خوندن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، مثل ناودان از یه قلب شکافته خون جریان پیدا کرد، خون عضله قلب که مهجه بود ریخت. یه بذل مهجه است. اما اگر مهجه به معنای خون بسته داخل کبد بشه، میگن آقای خون بسته داخل کبد بیرون نمیاد مگر اینکه این کبد و این جگر پاره پاره بشه. کبد تو قفسه سینه انسانه، به وسیله استخوان‌های سینه محافظت میشه. حتی سید الشهدا هر چقدر هم زخم داشتن، این خون از کبد بیرون نیومد. چه جوری این کبد پاره پاره شد و این خون بیرون اومد و بذل مهجه کرد؟ ای خدا، اینایی که حده اسب رو نعل بسته بودن برای بدن نازنین ابی عبدالله تاخته بودن، وقتی اومدن پیش یزید خواستن گزارش بدن، گفتن نحن رززن الصدر، ما کسانی هستیم که استخوان سینه حسین رو ساییدیم. این استخوان سینه شکست، جگر پاره پاره شد، بذل مهجه شد. اینجوری امام حسین بذل محجه کرد و این کلمه بذل محجته فیک که امام صادق در این زیارت فرمودن، این در حقیقت ذکر مصیبتی از وجود مقدس سید الشهدا به بیان امامت و عصمت امام صادق علیه السلام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعن الله ظالمیک من الاولین والآخرین. خدایا در سال گذشته خیلی از این قدم ها تو جاده نجف و کربلا به طرف کربلا میره. آقا یه سید و شهدا اختضا میکند اینا که آرزوی پارسالشونو داشتن، الان همو قدم ها رو آقا برای اینا حساب کنن، امسال همو عنایتی که پارسال داشتن به این عزیزانی که در این حسرت به سر بردن عنایت کنن. خدایا همه ما رو با بیادر روان و با زائرین قبر سید الشهدا امروز محشور و منشور بگردان. پروردگارا فرج مولایمون بقیت الله تعجیل بفرما. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوار ما را از این عشق و عشق ما بهرمند بگردان. سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.